قلب خونه همیشه با دورسا میتپه. لوازم خانگی دورسا با ضمانت و خدمات پس از فروش. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله 17 شهریور 1357 برگزار می شود. چهارشنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای 17 شهریور میدان شهدا. پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:30 صبح بهشت زهرا قطعه 17. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. یازده روز از ماه صفر سال 61 هجری قمری می گذشت. کاروان اهل بیت صحراهای فراخ شام را منزل به منزل پشت سر می گذاشت تا به بیابانهای عراق برسد. مقصد نخستین کاروان کرب و بلا بود، همان جایی که دلباخته های ملک ری اشرف اولاد آدم را میان دو نهر آب لبتشنه شهید کردند، همان جا که خون پاکان بر زمین ریخت و ناپاکان بزرگترین جنایت را رقم زدند. کاروان می رفت و کاروانیان خدایی را شاکر بودند که اجازه نداده اند کربلا در کربلا بماند و از یادها برود.
این روایت
سربلندان قصر و بادیه. کاروان از دمشق باز میگشت، شهری که اسلام را با آل امیه و فرزندان ابو سفیان شناخته بود. پایتخت حکومت یزید بن معاویه تا پیش از رسیدن کاروان اهل بیت به شام، کسی از مردم آن سامان از فضائل آل علی و نسبتشان با پیامبر خدا چیز زیادی نمی دانست. بیشتر نسل نو مسلمان آن دیار گمان می کردند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله جز یزید و معاویه و ابو سفیان و باقی بنی امیه خیشاوند دیگری ندارد. اما حضور کاروان اسیران اهل بیت برای مردم شام پرده از حقایق مهمی برداشت و چشمشان را به جایگاه و تبار وارثان حقیقی پیامبر روشن کرد. تا پیش از حضور کاروان اهل بیت، دمشق برای آل امیه تختگاهی امن و عاری از سرکشی و اعتراض بود. صدایی جز به نشانه اطاعت و فرمان برداری در آن بر نمی خواست و دستی جز برای تسلیم و بیعت به سوی بنی امیه دراز نمی شد. اما اسیران ظاهرن در قل و زنجیر کاری کردند که فریادهای اعتراض و شماتت از همان مجلس کاخ آغاز شد و انگشتهای اتهام و شماتت یزید و دستگاه بیداد او را نشانه رفتند. یحیی ابن حکم یکی از همین معترضان بود. او در روز حضور اسیران در ضیافت یزید پس از تماشای جسارت آن ناپاک به سر بریده فرزند بهترین پاکان جهان و در جواب شعرخوانی مستانه یزید چنین سرود: خیشاوندان کشته دشت تف نسبت به ابن زیاد نسبت نزدیک تری به رسول خدا دارند، افسوس که نسل سمیه به شمار ریگها شده اما از پسر دختر پیامبر نسلی نمانده است. یزید پس از شنیدن این شعر ضربه‌ای محکم بر سینه او نواخت. یحیی از مجلس بیرون رفت و پس از آن دیگر کسی او را ندید و ندانستند که دستگاه اموی با او چه کرده است. زید بن ارقم نیز از معترضان به یزید بود. او جسارت یزید با چوب خیزران بر لب و دندان پسر پیامبر را تاب نیاورد و فریاد زد: یزید نکن، این کار را نکن، من با چشمهای خودم دیدم که پیامبر این امت لبهای حسین را میبوسید. در این جمع گواهی میدهم که دیدم رسول خدا حسن را بر زانوی راست و حسین را بر زانوی چپ می نشاند. پیامبر دست راستش را بر سر حسن و دست دیگرش را بر سر حسین می کشید و می گفت: خدایا هر دو را به تو و به مؤمنان صالح می سپارم. یزید بنگر که با ودیعه و امانت رسول خدا چه کردی و چه می کنی؟ یزید در پاسخ به اعتراض زید ابن ارقم به او گفت:
خرف شده ای پیر مرد، یاوه می بافی.
زید نیز دامن برچید و از مجلس او بیرون رفت. نوشتند که به دستور یزید او را به زندان افکندند و او در زندان درگذشت. یزید سرپرستی کاروان اهل بیت در مسیر بازگشت را به نعمان ابن بشیر سپرده است. نعمان از کارگزاران حکومت او و پدرش ابو سفیان است، اما او نیز در همان مجلس یزید را به خاطر رفتارش شماتت کرد. پس از شماتت او بود که یزید دست از جسارت بیشتر برداشت و چوب خیزران را کنار گذاشت. از جزئیات اتفاقات و منزلگاه های مسیر بازگشت کاروان چیزی در کتاب تاریخ ثبت نشده، اما اگر کاروان در فاصله روزهای پایانی دهه اول سفر دمشق را ترک گفته باشد، روز 11 سفر سال 61 هجری قمری را در ابتدای بادیه شام بوده است. در آن روز تپه ماهورهای بادیه کاروانی را دیده اند که بار زخم و داغ دارد، اما اهلش سربلند از صبر و پایداری و شجاعت و ایمان خود و شهیدان قافله اند. کاروان تا بازگشت به کرب و بلا و تجدید عهد با سید و شهدا علیه السلام راهی دراز در پیش دارد. کاروان می رود تا در کنار جابر ابن عبدالله انصاری سنتی ماندگار را پای گذاری کند. رسیدن به صحرای تفتیده تف چند منزل مانده؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله 17 شهریور 1357 برگزار می شود. چهارشنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای 17 شهریور میدان شهدا. پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:30 صبح بهشت زهرا قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پلنگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شما شنونده تلنگور از رادیو ایرانید. همچنان در فصل گرم سال قرار داریم و مصرف بهینه برق یکی از مهمترین وظایف شهروندی ماست تا از قطعی برق جلوگیری کنیم. ما هر روز پیام‌هایی در حوزه برق رو به اطلاعتون میرسونیم. با تلنگور همراه باشید.
جناب آقای مهندس راقی، شما که مدیریت این واحد تولیدی نوشته افسار رو دارید، برای اینکه دچار قطع برق در این واحد تولید نشید چه اقداماتی رو در فصل تابستان انجام میدید؟
خب مصرف انرژی واقعا یکی از دغدغه های همه مجموعه های تولیدی هست. ما با همفکری که با مدیرانمون و در واقع مهندسین داخلی کارخونه خودمون داشتیم، برنامه ریزی رو به گونه ای تنظیم کردیم که در واقع دستگاه های مصرف کننده برقمون همیشه تو تایم هایی استفاده بشه که بتونه فشار در واقع زیادی رو به شبکه برق انشالله وارد نکنه. ضمن این که در صدد تهیه در واقع ژنراتورهای داخلی هستیم که انشالله در آینده نزدیک اصلا فشار در واقع مصرف انرژیمون از شبکه برق منطقه انشالله حذف خواهیم کرد.
آقای مهندس راقی، وقتی که کارگاه و واحد تولید شما فعال هست، چقدر سعی میکنید که از برق واقعا بهینه استفاده کنید؟
ببینید، ما اصلا بحث قیمتیش و اینا نیست، ولی واقعا چون یک انرژی که کشور به شدت باش یا همه دنیا باش درگیر هستن، ما تایم داریم، یعنی حتی تایمای مصرف لامپ های معمولی اونم مشخصه، با تایمر روشن میشه با تایمر خاموش میشه، هیچ دقیقه اضافی برای روشن شدن واحدهای مصرف کننده برق ما در مجموعه نداریم، یعنی همه اونها مدیریت شده است و تایمای روشن و خاموش بودنشون همگی مشخصه، حتی یک ثانیه اضافه ما نمیگذاریم که انرژی برق بیشتر از حد نیازمون مصرف بشه.
شما چه محصول رو تولید میکنید؟
ما تولید کننده محصول خودکار هستیم و در واقع خودکارهای هم معمولی و هم خودکارهای رنگ.
سپاسگزارم. ان شاءالله هممون یک نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن برق در کشورمون داشته باشیم.
سلام به همه شنوندگان عزیز، من احمدی هستم از کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. تو این روزهای گرم تابستون مصرف برق به شدت افزایش پیدا کرده و ما نیازمند همراهی و همکاری همه شما هستیم. لطفاً اگر کولر آبی دارید از دور کند استفاده کنید و اگر کولر گازی دارید دمای اون رو روی 24 25 یا 26 درجه سانتیگراد قرار بدید. کولر گازی یادتون باشه 5 برابر کولر آبی برق مصرف می‌کنه و این علاوه بر فشار زیاد به شبکه برق باعث افزایش بهای قبض برق منزل شما هم میشه. امیدوارم که با همراهی و همکاری شما بتونیم تابستون امسال رو بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
فرهنگ مصرف انرژی ها رو بیاموزیم و به دیگران هم آموزش بدیم. تا تلنگری دیگه، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
وای آقای شفیع جان، من عاشق کارهای شما.
شما کجا اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفیع جان هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ منو هم میهن. مردم عزیز، جایزه ها دو برابر شد، کدو بفرستین.
کدو بفرست بره کد کد میهن، آره کد کد، این جایزه رو میشه برد برد. کدو بفرست بره کد کد.
با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید و برنده دو جایزه 50 میلیون تومانی باشید، یک جایزه برای برنده و یک جایزه به انتخاب برنده.
با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، هر خانواده میتونه برنده جایزه 300 میلیون تومانی باشه. هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و حداکثر یک خانواده 6 نفره معادل 300 میلیون تومان. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
سلام، یه روز دیگه و یه برنامه یه آشپزی دیگه. خب اینجا چی داریم؟
اوه، امروز اینجا مهمونای جدیدی داریم، ادویه‌های دلپذیر. چرا به من نگفتیم؟
نگفتیم که خودتون ببینین و غافلگیر شین.
واقعا هم غافلگیر شدم. عجب عطری دارن، چه کیفیتی.
آخه 100% خالصن و از مواد اولیه درجه 1 و از بهترین مزارع تهیه میشن.
به به، چه تنوعی. پس امروز منتظر یه غذای دلپذیرتر باشیم، چون محصول جدید دلپذیر اینجاست. ادویه‌های دلپذیر، بریم برای یه آشپزی متفاوت.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بفرمایید نهار.
به به، دستت پر برکت، چه غذایی. به تو میگن سرآشپز حرفه‌ای، من آخر نفهمیدم این همه غذای خوشمزه و متنوع رو تو چطوری درستش میکنی؟
دیگه سرآشپزی گفتن ها، با روغن آفتابگردانی که خریدم.
اسمشو بگو.
روغن آفتابگردان قنچه پلاس که حاوی توکوفرول هم هست.
غذات لذیذ، تنت سلامت. روغن آفتابگردان قنچه پلاس حاوی آنتی اکسیدان طبیعی توکوفرول.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
روز و روزگارتون خوش شنوندگان ارجمند رادیو ایران. ساعت 10:20 است و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده نمودار باشید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه است، 16 شهریور ماه، برابر با 10 صفر و 7 سپتامبر. من سید حامد نجم‌الهدا به اتفاق تهیه کننده برنامه، عاطفه بنایی، کارشناس برنامه سرکاخان صحت، صدا برنامه محسن کریمی و فرزاد محمدی راد، همکار هماهنگیمون با شما هستیم با آخرین نمودار این هفته رادیو ایران تا ساعت 11. از شما ممنونیم که این روزها همچنان حواستون به سلامتی خودتون هست، رعایت میکنید، همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو فراموش نمیکنید، دریافت دوزهای یادآور رو برای تزریق واکسن، و همینطور ازتون سپاسگزاریم که در این روزهای پایانی تابستان همچنان مراقب مصرف برق و آب هستید در کشور ما. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 تا 11 در این برنامه، برنامه اقتصادی نمودار، تلاش میکنیم که رویدادهای اقتصادی کشور رو به اطلاع شما دوستان شنونده برسونیم. آنچه که از ما میخواید و آنچه که از ما پرسش میکنید رو در پی جوابش هستیم در طول هفته، و خوشحال میشیم که اگر شما نظری دارید، اگر سوالی دارید ما رو باخبر بکنید. 30900 برای اینکه به ما پیامک بدین، 220-486 220-5009 تلفن های ما هست، در اختیارتون. آقا مجید ابراهیمی صدای شما رو برای ما آماده پخش میکنه، و شماره ما در فضای مجازی 0990-40-555-90. از طریق این شماره هم میتونید در پیام رسان های مختلف ما رو همراهی کنید.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
و اما بریم سراغ عناوین خبرهای امروز. آیا فروش کیلویی گوشی‌های موبایل صحت دارد؟ متوسط قیمت مسکن در تهران متری 42 میلیون تومان شد. وزیر راه: زائران اربعین از خودروهای شخصی استفاده کنند. و امتیازات دولت برای واردات خودروهای اقتصادی. خب میدونم که مثل همیشه منتظرین در ابتدای برنامه بریم سراغ بازار طلا سکه و ارز، قیمت‌ها ببینیم که چه عدد و رقم‌هایی به ما میگن، اما این بخش رو یه مقداری حالا دقایق پایانی برنامه تقدیم شما میکنیم. امروز زودتر میریم سراغ میز خبرمون همراه با سرکار خانم سرکار. صد صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم صد. چیه این قصه فروش کیلویی گوشی‌های
تلفن‌ها؟ اگر به خاطر داشته باشید یک قانونی وجود داره، یعنی یک مصوبه که شورای عالی امنیت ملی که کالاهای زیادی در انبارهای بنادر وجود دارن که خب به قول خودمون میگن که به عنوان احتکار قانونی ماندگار شدن. خب بعد گفته شده، حالا خبرهای رسیده بود که گوشی‌های تلفن همراهی که مشمول این قانون شدن و در انبارهای گمرک ها موندن به صورت کیلویی به افراد خاص فروخته شدن، که در واکنش به این موضوع مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفتن که این موضوع صحت نداره و تمام اموالی که فروخته شده بر اساس ارزش واقعیشون بوده، چون طبق قانون حالا اموالی که یا محصولاتی که وارد میشن برخلاف قانون گمرکی باشن و بیش از 2 ماه در انبارها بمونن، خب باید تعیین تکلیف بشن. گفته میشد که در راستای تعیین تکلیف این محصولات رو به صورت کیلویی که اکثرا گوشی های تلفن همراه بوده رو به صورت کیلویی فروختن و حالا به افراد خاص رسیده و شایعه بسیاری بوده که به این موضوع آقای اجتهادی واکنش نشون دادن. حتی ایشون گفتن که حتی اگر 2.5% از ارزش کالا از صاحبان کالاهای وارداتی گرفته بشه، به خزانه کل کشوری واریز میشه و تنها 1% خیلی کمی از آن به سازمان تملیکی میرسه، که اصلا رقم چشمگیر و قابل توجه نیست. به همین خاطر هستش که ما تصمیم گرفتیم که این کالاهای در گمرک مانده، در انبار مانده رو تعیین تکلیف بکنیم، اما هر اتفاقی افتاده بر اساس ارزش واقعی اونها بوده. نه
همینجوری نبوده که کیلویی بدیم بره که مثلا از
ان شاء الله که اینجوری نبوده،
ان شاء الله که اینطور باشه. نکته خیلی خوبی گفتید. اما بریم سراغ خبر بعدیمون که مربوط هست به قیمت مسکن در تهران، که طبق حالا بررسی ها نشون داده میشه که متوسط قیمت مسکن در پایتخت رسیده به متری 42 میلیون تومان.
بله، بانک مرکزی گزارش تحلیل مرداد ماه 1401 رو منتشر کرده که بر اساس اون باز هم مسکن در صدر قیمت سبد خانوار قرار گرفته و در شهر تهران به تنهایی متوسط قیمت هر متر خانه 42 میلیون و 700 هزار تومان هست.
البته دوستان مشاورین املاک احتمالاً الان ناراحت بشن، چون من خاطرم هست که همیشه میگفتن این آمارهایی که مرکز آمار یا بانک مرکزی میده واقعی نیست و همین باعث مثلا افزایش قیمت میشه توی کشورمون، که نمیدونم حالا چقدر صحت داره.
بله،
این داستان
سوداگری هم که اصلا انجام
بله نمیشه. بله. بله. خدمت شما عرض شود که یه نکته رو بگم من، چون حالا هر موقع که صحبت از مسکن میشه ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا همیشه از تهران داریم صحبت میکنیم. بارها و بارها هر موقع هم صحبت شده من گفتم، بازم یادآوری میکنم، بالاخره تهران هم پایتخت هست. همین که آنچه که در بازار مسکن در تهران اتفاق میفته دیگر شهرستانهای کشورمون هم ازش متأثر میشن. به همین جهت هست که اگر یک زمانی آماری منتشر میشه در رابطه با تهران هست، دلیل خاص دیگه هم وجود نداره که حالا فکر کنید فقط تهران در نظر گرفته میشه.
نکته جالبی که توی این گزارش وجود داره آقای نجم الهدی،
بله؟
مرداد 1400 متوسط قیمت هر متر خانه در تهران 30,970,000 تومان بوده، که اگر ما یک مقایسه بکنیم شاهد رشد 38% این شاخص نسبت به سال گذشته بودیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی اجاره مسکن در مرداد 1401 رشد 45% داشته، که در برخی از مناطق شهری این رشد تا 50% هم رسیده. البته رشد ماهانه اجاره بها در شهر تهران یعنی نسبت مرداد به تیر هم 4% بوده و در سایر مناطق 4.7%.